السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، من باید یه عذرخواهی هم بکنم. این مسیری که ما میایم گاهی غیر مترقبه ترافیک داره، از جمله امروز که خیلی غیر عادی بود و باعث بی‌نظمی ما میشه، ببخشید. عرض به محضرتون، بحث جاری ما درباره قواعد اختصاصی خودسازی مربوط بود به تربیت قوه واهمه به لطف خدای متعال. خاطر مبارکتون هست، ما یک توصیفی از نقش و جایگاه این قوه بسیار حساس و خطیر در زندگی انسان خدمتون تقدیم کردیم و حاصل اون جلسه گفتگوی ما با شما این شد که اساساً ریاست عالیه قوای حیوانی انسان بر عهده قوه وهمی است. یعنی همه قوای ما از شؤون در واقع قوه وهمیه به حساب میان. این همون میدانیه که در واقع تخیل ما، تفکر ما، تذکر ما، ذهنیت ما ازش نشأت میگیره. خب، با این ملاحظه، اگر همه قوای ما تحت نظر قوه واهمه عمل میکنن و قوه واهمه میداندار باشه، فاتحه ما خونده است. ولی اگر قوه واهمه در اختیار قوه عقل باشه، میشه یک ابزار بسیار بسیار خوب برای پیشبرد برنامه ها و برای اصلاح امور در زندگی. این اون نکته کلیدی بود که با هم گفتگو کردیم. البته راجع به ماهیت قوه وهمیه و اینا عرض کردم، بحثای فنی فراوانه. به نظرم هم رسید که خیلی وقت شما توی موضوع گرفته نشه، اگرچه کسانی که علاقه من باشن باید این مباحث رو در کتاب خاص خودش بررسی کنن، کتاب و نفس، اونچه که از فلاسفه ما نقل شده، چه از جناب ابن سینا، چه از جناب ملا صدرا و سایر بزرگان ما، اونجا به این بحثا پرداختن. یه مقدارم جنس مطالبشون یه کمی هم ممکنه متفاوت باشه. خب، جلسه گذشته عرض کردم اگر ما بنا باشه که این قوه وهمیه رو ادبش کنیم، چی کار باید بکنیم؟ اگر بخوایم مؤدبش کنیم به ادب الهی، اگر بخوایم منضبطش کنیم به ضوابط عقلانی و شرعی، اگر بخوایم به عنوان یک مرکب راهوار در اختیار عقل قرارش بدیم، اگر بخوایم به عنوان یک ابزار کارآمد برای یک زندگی سراسر سعادت استفاده کنیم، چی کار باید بکنیم؟ خب، این اون سوال اساسیه. حالا شما یک بحث تکمیلی هم خواهید داشت و اون بحث تکمیلی اینه که اگر ما موفق بشیم به پیدا کردن راه‌های مدیریت و در به عبارتی پیدا کنیم راه‌های تسلط عقلانی و شرعی بر قوه واهمه، در واقع میشه گفت نزدیکترین و بهترین راه رو برای تربیت نسل جدید هم به دست آوردیم، یعنی مخاطبانمون. به عبارتی میشه گفت اینجا هم یک سرمایه بزرگی میشه برای اینکه ما بتونیم با بالاخره بچه‌ها هم مسیر درستی رو طی کنیم، مخصوصا در سالهای نوجوانی و در سالهای جوانی که خب بالاخره یه فرصت خاصی است برای دستیابی به این سرمایه بسیار بزرگ. پس ببینید مطلب ساده ای نیست. شاید اگر ما موفق بشیم به شایستگی اون وظیفه خودمون رو در مقام در واقع خودسازی در تربیت قوه واهمه انجام بدیم، کار ما در سایر بخش ها بسیار آسان خواهد بود. ولی اگر انسان در این بخش کامیاب نشه و از موفقیت لازم بهره‌مند نشه، کارش در سایر بخش ها هم بالاخره به مقصد نمیرسه. یعنی این جریان آشفتگی و در معرض خطرها قرار گرفتن همچنان او رو تهدید خواهد کرد. ببینید این آیه کریمه که می‌فرماد ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي و ما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. این اماره، این فرمان میده به بدی‌ها، در واقع همین قوه وهمی است که الان محل مباحثه ماست. یعنی اون جنبه از نفس که فرمان میده به بدی‌ها، امارتون به سو، این همین قوه وهمی است که ببینید چقدر حساسه که اگر بشه این رو به تسلیم قوه عقلانی ما در بیاریم، عالممون چقدر متحول میشه و عوض میشه. از این مرحله شما به لطف خدا منتقل میشید به مرحله نفس لوامه و از منطقه نفس لوامه منتقل میشید به منطقه نفس مطمئنه. این مسیری است که میشه از این طریق طی بکنیم. خب بگذریم، میخواستم اهمیت موضوع رو یه بار دیگه یادآوری کنم. مطلب حقیقتا حیاتیه. خب اون چه که ما در فصل اول در قواعد عمومی جهاد اکبر گفتیم، همه اونها در بحث تأدیب قوه واهمه کمک کننده هستن و واقعا پیش میبرن. برخی از اونها تأثیرشون در تربیت قوه واهمه بیشتره، یعنی یک نقش آفرینی نزدیکتری دارن. من با اجازتون در جلسه گذشته و انشالله امروز در ادامه بحث مواردی رو که میتونه در واقع به ما کمک بکنه برای تأدیب و مهار کردن و مدیریت، حالا هر اسمی که شما میخواید بذارید، و تسلیم کردن قوه واهمه در برابر حضرت عقل، یعنی در واقع در برابر پروردگار متعال، این راه ها رو شروع کردیم به صحبت کردن. مواردی رو که چه بسا قبلا هم ما در فصل اول با هم صحبت کرده باشیم، بعضی وقتا بحثا اونجا مفصلتر انجام شده، من اینجا به صورت مختصرتر اشاره خواهم کرد. حدود 8 قاعده داریم که من خدمتون عرض میکنم. برخیش نه، اینجا ممکنه کمی من مفصلتر صحبت کنم به دلیل اینکه این موضوع نسبتش با قوه وهمیه یا همون قوه واهمه خیلی نزدیکتره. خب مطلب اول در واقع عبارت بود از تغذیه و پرورش عقل از طریق تقویت جهانبینی و عرض کردم مطالعات عمیق در حوزه جهانشناسی و انسانشناسی. این اون مطلب اول بود، دربارش مقداری صحبت کردیم که این بخش رو خیلی باید قدرش رو بدونید و براش وقت بگذارید که ما بتونیم یک سلسله ورودی های مناسب به عنوان تغذیه عقل انشالله داشته باشیم، مرتب داشته باشیم، هیچ وقت در واقع از این تغذیه عقل ما بی بهره نمونه. این نکته است که باید در دستور باشه. اوائلش هم ممکنه کمی ابا داشته باشیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یه مقدار ذهنمون و درگیر موضوعات اساسی و بسیار جدی عالم بشه، خب یه تنبلی و همین وسوسه ها و تسویلات نفسانی مانع میشه. اینو باید تمرینش کرد. ضمن اینکه حالا من اینجا یه نکته دیگر رو هم مناسبه بهتون یادآوری کنم که اگر این جنس از موضوعات همیشه مورد توجه شما باشه، به صورت طبیعی جوانی ذهن شما رو تضمین میکنه و ابتلاعاتی که اخیراً میبینید خیلی زیاد شده تو زندگی مردم، خیلی زیاد شده. اون ابتلاع عبارت است از ابتلاع به آلزایمر، زودرس، زودهنگام، انواع و اقسام فراموشی ها و بعد اختلال های فکری. دیدید دیگه کمی که سن میاد بالا و امثال اینها خیلی زیاد شده. علتش اینه که ما محیط ذهنمون رو به موضوعات اساسی و جدی و کلان و حیاتی عادت ندادیم. عادتش رو دادیم به موضوعات دم دستی. این موضوعات دم دستی که همیشه بالاخره از طریق ورودی های حواس ما در دسترس ذهن ما قرار می گیرن، تولید همون آشفتگی ها و همون سطحی‌نگری ها رو در انسان می کنن. علی تقدیر خواستم بگم این موضوعات، مطالعه موضوعات فلسفی، موضوعات جهانشناسی، جهانبینی و خداشناسی، مبدأ شناسی، معاد شناسی، مباحث حوزه وحی، نبوت، اینا رو عرض کردم، اینا رو همیشه دستور فکر ما و مطالعه ما و مطالعات جدی ما به توفیق الهی باشه. البته مطالعه هم میتونه از طریق مطالعه متن باشه، هم میتونه از طریق دریافت از استاد باشه، یعنی چه کتاب صامت باشه چه کتاب ناطق باشه، حالا به اصطلاح دیگه، یعنی شما یک کتابی رو به دست بگیرید مطالعه بفرمایید یا استادی که خودش واصله یا رسیده به این جور مباحث اون رو برای شما القا بکنه. البته دریافت از طریق استاد، اگر استاد اهل فن باشه، تأثیرش به مراتب بیشتر از بالاخره اون کتاب محسوب میشه. این رو خود شما هم تجربه دارید و میدونید. بنابراین این میشه اون نکته اول. جلسه پیش عرض کردم، این بار خواستم مجدداً تأکید کنم. خب توی این تأکید اجازه بدید یک دو تا نکته رو یه مقدار برجسته سازیش کنیم. یکی محور مطالعات ما در باب توحیده، یعنی مباحث معرفت الله و خداشناسی، مبدأ شناسی. این بخش رو باید یه مقدار گسترده تر بهش بپردازیم و مطالعه کنیم و پیگیری کنیم. شما ببینید چه حجم وسیعی از آیات قرآن کریم در واقع اختصاص داده شده به مسئله خداشناسی، حالا در جلوه های گوناگونش، از اینکه نام های خدای متعال رو میاره و ارائه میکنه تا اونجایی که صفات الهی رو، تا اونجایی که افعال الهی رو، همه در نسبت با پروردگار متعال، چه صفات و اسماء و چه افعال، این دائم در آیات قرآن کریم به ذهن شما و به عقل شما داده میشه به عنوان بهترین در واقع فراورده ها، که حالا خیلی البته هیچ دیگه پخت و پزی هم به کار قرآن نمیرسه دیگه، کاری که در قرآن کریم شده باشه کار خود خدای متعاله، ولی خب اونچه که در کلمات سایر اولیاء خدا هم در این زمینه هست، شرح و بسط و تفسیر همین آیات کریمه قرآنی محسوب میشه. پس مسئله اول اینه، اینو یه مقدار جدی ترش کنیم، بحث مطالعات توحیدی و مبدأ شناسی که اعظم در واقع معارف محسوب میشه دیگه، یعنی برترین معرفت ها معرفت الهی است. بلکه خیال خودم و شما رو همه راحت کنم، انسان اصلا خلق شده برای معرفت الله. این آخر بحث دیگه، این هر از همه مطالب که بگذریم، گفت از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. انسان اساسا خلق شده برای معرفت الله. اینه اون آیه کریمه مشهور هم که خاطر مبارکتون هست دیگه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ذیل همین آیه کریمه اولیاء خدا فرمودن این لیعبدونه، یعنی تا من را بپرستند، ای لیعرفونه، یعنی تا منو بشناسن. چون اساسا پرستش بدون معرفت و بدون این شناخت ممکن نیست، به نتیجه نمیرسه. خیلی وقتا چیزی که ما میپرستیم اساسا ساخته های ذهنی خودمون هست. خب این پس یک مطلبه که عقل ما رو پرورش میده، یعنی شما دائم. حالا موضوعات دیگه هم در این میانه هست. از بین موضوعات دیگه، دومین چیزی که خوبه به صورت برجسته‌ای ما بهش توجه کنیم در این محور مطالعات در واقع اساسی و فاخر، مسئله معاد شناسیه. یعنی اون چه که مربوط میشه به سرانجام جهان، سرانجام ما و پایان این راه به کجا خواهد رسید. و خلاصه هر دو هم اینه دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. تو این دوتا کلمه است دیگه، مبدأ شناسی و معاد شناسی. سایر معرفت ها، معرفت های اساسی بین این دو قرار می گیرن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. سایر معرفت ها بین این دو، یعنی بین مبدأ و معاد قرار می گیرن. اون به اصطلاح معارف درجه یک، معارف فاخر، معارف عالی که از طریق انبیا در دسترس ما قرار گرفتن. فراورده های عقل بشری هم در این زمینه به میدان آمده، کمک کرده. عقل های پیشرفته واصل مثل اولیاء خدا، یا عقل انسان های بالاخره عقول و نابغه مثل فیلسوفان بزرگ، که اینها هم بالاخره در این زمینه کمک کننده بودن، عالمان و دانشمندانی که در تمام تاریخ در این مسیر فراورده هایی رو داشتند و در دسترس ما قرار دادند. این سخن اول. اینو از این جهت تاکید کردم چون معمولا این کارو نمی کنیم، یعنی اینقدر میگیم آقا فلانی حالا دل شما خوشه، اینقدر سرمون شلوغه، نمیدونم چیکار داریم، حالا بخیر مثلا ما مطالعات توحیدی، مطالعات معادی، مطالعات فلسفی، مطالعات هستی شناختی، مطالعات مربوط به جهان بینی و اینها رو بخوایم داشته باشیم. بعضیا خیال میکنن اینا برای آدمای بیکاره، آدمایی که خیلی وقت دارن. نه اتفاقا شما که کارتون جدی تره، شما به این موضوعات نیازتون هم به همین نسبت ها بیشتره. قاعده دوم خاطر مبارکتون هست، عبارت بود از تفکر، که عرض کردیم در واقع اونجایی که این معارف از آن ما میشه تفکره. یعنی وقتی که این ورودی های فاخر سپرده میشه به دست اندیشه و تفکر شما به میدان میاد. و باز خلاصه عرض کردم که اندیشیدن در واقع میشه گفت که ورزش عقلانی ماست، اگر تفکر باشه، اگر تفکر به معنای درست کلمه باشه. در واقع میشه گفت که شما دارید، درست مثل این که شما اندام های جسمیتون با ورزش چطور ورزیده میشه و چابک میشه، کارآمد میشه، خستگی ناپذیر میشه و اثرگذار میشه، اندام های عقلانی شما با تفکره که ورزیده میشه. تفکر ورزش عقله، در واقع ورز دادن به عقل و توانمندسازی عقله. این اندیشه های، این معارف فاخر وقتی که وارد میشن به محیط شخصیت شما، اگر به دست اندیشه شما سپرده بشن و شما وارد منطقه تفکر بشید، در واقع از آن شما میشن و الا مثل، چجوری براتون بگم، یه مثالی میزنن، مثالش حکایت مثلا چاه و قنات، یا مثلا فرض کنید که یک استخر، تفاوت یک استخر و یک چاه رو شما ببینید. استخر هر دوتا موضوعشون آبه، اونطور که آب از بیرون وارد میشه و این آبی که از بیرون وارد شده عملا اونجا مدتی میمونه، اگر استفاده بشه هم تمام میشه، اگر هم استفاده نشه رسوب میکنه و دیگه کثیف میشه و اینا. در حالی که وقتی شما چاه میزنید نه استخر، اینقدر پایین میرید تا به آب میرسید. به آب که برسید، این آب که میجوشه، این از خودش دیگه داره، این جوشش داره و اتفاقا دیدید هر چه که ازش برداشت میکنید، بفرمایید، بیشتر میجوشه. این خصوصیتشه دیگه. حالا من نمیدونم شما با چاه سر و کار داشتید، دارید، چجوریه اینا. هر چه که ازش استفاده میکنید زلالتر، پروپیمونتر میشه و اصلا حالش خوبتر میشه وقتی ازش استفاده میکنید. در حالی که اگر همین آب چاه هم استفاده نشه یه جورایی میمونه. بعد از این دیگه نوبت چشمه است، یعنی اونجا دیگه میرسه به یک جوششی و یک بالاخره فورانی، اونجایی که این رسیدید به یک منبع زخار و اون منبع زخار و پروپیمون دیگه تحمل نداره. وقتی تحمل نداره میجوشه. من که الان دارم براتون میگم مثالهاش تو ذهنمه که مثلا تو همسایگی ما یه همین وضعیت هست، یعنی که چاه خورده، چاه تو محل ما، محلیست که ما اصلا رو آب زندگی میکنیم، این مثلا 5 متر 4 متر که میکنیم میخوریم به آب و بعد ایشون اتفاقی که براش افتاده اینه که این دیگه مثل چاه عادی نیست که باید ازش آب بکشن، این ازش آب دائما سرشار میشه، میریزه تو، حالت چشمه پیدا کرده. وقتی اینا دیگه راه باز کردن، این آب دائما از این چاه میاد، میگم دیگه شده چشمه، میجوشه و دائما میره دیگه تو خونه های همسایه و دیگران را هم بهره مند میکنه. بله، حکایت اینه. اگر تفکر به میدان بیاد، این اندیشه ها، یعنی اندیشه های توحیدی، اندیشه های ناب، اون چه که مربوط به معرفت درجه اول هست، اینها از آن خود شما میشن و همینجور هر چه که جلوتر برید تا اینکه میجوشن، به اون منطقه خلاصه جوشش هم میرسن. ولی اگر نه، صرفا مثلا ما یه مطالعه بکنیم، اونم خوبه ها، من اونو رد نمی کنم، مطالعه کنیم ولی دربارش تفکر نکنیم، همینجور فقط مطالعه کرده باشیم یا یه کلاسی شرکت کنیم، یه برداشتی بکنیم، امتداد ذهنی بهش ندیم و اونو موضوع اندیشه خودمون قرار ندیم، خب البته اینها به تدریج رسوب میکنه، فراموش میشه، به حاشیه کشیده میشه و امثال اینها، یعنی خیلی برای ما سود نمیبخشه اون سودی که باید داشته باشه. بنابراین مسئله تفکر مسئله حیاتیه. حیاتی بودنش تا اونجاست که بیننا و بین الله، حالا من اجازه بدید مطلب رو نهاییشو به شما بگم، یعنی خلاصه همه مطالعات و جمع‌بندی های خودم و خدمتون بدم، کاملا میتونم از روی تفکر شما وضعیت امروز و آینده و نهایی شما رو بهتون بگم، اینقدر مسئله حساسه. یعنی من اگه بدونم ساحت فکر شما چگونه است و شما یک در واقع برداشتی، یک تصویری، یک گرافی از ذهنتون به من بدید، از اندیشه هاتون بدید، بر اساس اندیشه های شما کلن میشه وضعیت روانی شما رو، وضعیت زیست شما رو، وضعیت ارتباطات شما رو، وضعیت امروز شما رو و وضعیت فردای شما رو، همه رو میشه توضیح داد. اینجوری مطلب ساده ای نیست. یعنی الان هم همه شما اهل فکرید، اما به چی فکر میکنیم مهمه. الان ذهن، یعنی محیط فکری شما محیط فعالیه، اما مسئله اینه که به چی فکر میکنیم و چگونه میاندیشیم. به چه فکر میکنیم و چگونه میاندیشیمه که مشخص میکنه اندازه شخصیت ما رو، ابعاد شخصیت ما رو، ارتفاع شخصیت ما رو. با اندیشه است که میشه اندازه گیری کرد، کاملا میشه اندازه گیری کرد که این وضعیتش چگونه است. اینقدر مسئله حیاتیه. اگر روایت تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه رو میشنوید، تعجب نکنید که میفهمید یک ساعت تفکر از 70 سال، نمیگه 70 ساعت، یه وقت میگفت یک ساعت 70 ساعت، میگه یک ساعت اندیشه از 70 سال عبادت فضیلتش بیشتره. خب یعنی چی؟ این تعجب نداره، به خاطر اینکه در واقع مدار خوشبختی ما اندیشه ماست. یعنی در واقع خدای نخواسته بدبختی های ما و گرفتاری های ما. حالا اینجا دیگه میدان سخنهای فراوانی هست، بحثهای خیلی جدی هست. من اجازه بدید از بین همه این موارد یه دو سه مسئله رو همینجا دوباره یادآوری کنم. اینقدر موضوع مهمه که باید اینا رو تکرار کرد، نمیشه ازش عبور کرد، ولو یادآوریه، ولی جز یادآوری های سودمنده، حتما برای خودم مفیده، انشالله برای شما هم مفید باشه. ببینید، ما در بحث تفکر الانم نمیخوام مثلا وارد چیستی اندیشه بشیم، که اون خودش یه مباحثات فنی داره که در جای خودش در مباحث شناخت و شناخت شناسی و امثال اینها در جای خودش مطرحه. شنیدید دیگه، مثلا الفکر و حرکت من المبادی و من المبادی الى المرادی، اونجایی که انسان داشته های شناختی خودش رو با همدیگه ترکیب میکنه به کیفیت مخصوصی برای دستیابی به شناختهای تازه و امثال اینا، اینا حرفایی است که حالا در جای خودش گفته میشه. حالا ما کاری به چیستی خیلی الان نداریم، اما به دو مسئله کار داریم. یکی مسئله این که موضوع فکره، که به چی فکر کنیم، اندیشه ما متوجه چی باشه. در موضوع توحید و مباحث توحیدی، اندیشه ما میدانش میدان اسماء الهی و صفات الهی و افعال الهی است. این میدانش، میدان اندیشه ماست، که اتفاقا میدان بی انتهایی است دیگه. این دعوت شدیم برای یک چنین اندیشه، و چه بسا برای کسی که در شروع حرکت، در نقطه های آغاز حرکت باشه، پیشنهادی که هست پیشنهاد مطالعه در فعل الهی است. منتها ببینید، این که میگم مطالعه در فعل الهی، یه ذکر پشت سرش هست که جلسه گذشته عرض کردیم دست فکر وقتی به ذکر برسه اون آثار ارزشمند رو از خودش به جای خواهد گذاشت. یعنی وقتی توجه به خدای متعال و به حضرت حق تبارک و تعالی باشه، اون وقت شما وقتی که در حالا مثالش همینه دیگه، وقتی در افعال دارید فکر میکنید، این میدان برای شما میدان بسیار گسترده‌ای برای پروازهای بلند و برای دریافتهای عالی محسوب میشه. اجازه بدید همینجا جمله رو بگم، انشالله نمیدونم تو این جلسات ما این توفیق بشه یا نه، یا در یک فرصت دیگه انشالله چه بسا این رو من یه توضیحات بیشتری هم بدم. ببینید، در یک کلمه، اگر ما با ذکر، یعنی با توجه به خدای متعال، بریم سراغ عالم پیرامونی خودمون که اسمش میشه چی؟ میشه جهانبینی توحیدی، درسته؟ یعنی میریم به سراغ جهان، جهان چیه؟ جهان فعل خداست، افعال الهیست، درسته؟ یه هرچه هست فعل خداست دیگه، تبارک و تعالی، آفریده ها در واقع. وقتی ما میریم سراغ جهان به عنوان یک مجموعه از مخلوقات و توجه داریم که اینا مخلوق خدای متعال هستن، اینو ذکره، اون ذکر باشه، یعنی توجه به این که اون چه که ما باش مواجه میشیم مخلوق خدای متعاله، آفریده حضرت حق تبارک و تعالی است، از او هستی گرفته، از او ویژگی های خودشو دریافت کرده، از او استعداد خودشو دریافت کرده، از او سیر خودش رو دریافت میکنه با این نگاه. اگر رفتیم سراغ عالمی که ما رو احاطه کرده، که در یک کلمه هم خاطر مبارکتون هست عرض کردم بهش میگن آفاق، خب این نگاه اگه باشه، در این نگاه شما در یک محیطی وارد میشید به نام محیط آیه ها، یعنی محیط زیست شما میشه محیط آیات. اگر با اون تذکر وارد نشید و صرفا فکرتون تو میدان پدیده ها فعال بشه، در واقع شما دارید در محیط پدیده ها زندگی میکنید. این دوتا عالمه، زندگی در محیط پدیده ها یا زندگی در محیط آیه ها و نشانه ها. خب در مطلب دوم اجازه بدید اول عرض کنم، اونجایی که انسان وقتی نگاه میکنه به عالم پیرامون خودش، یعنی اون چه که حضرت حق تبارک و تعالی آفریده، وقتی شما با این مجموعه روبرو میشید، خب در واقع محیط پیرامون شما محیط کثرته، درسته؟ یعنی الا ما شاء الله پدیده هاست بی اندازه، چون مخلوقات خدای متعال خیلی بیش از اونیه که من و شما فکر میکنیم، و هرچه هم که انسان علمش آگاهیهاش بیشتر بشه، در واقع این منطقه دیدش گسترده تر میشه تو محیط مخلوقات حضرت حق تبارک و تعالی. از مخلوقات نزدیک بگیرید دیگه تا مخلوقات دور، از کوچک تا بزرگ، از اونهایی که به من و شما سود مستقیم میرسونن تا اونهایی که نه، به حسب ظاهر سودی برای ما ممکنه نداشته باشن، یا حتی ممکنه به حسب ظاهر یه ضرری هم مثلا به ما بخوان بزنن. مجموعه اینها رو ما داریم وسطش زندگی میکنیم، پس محیط پیرامون ما محیط پدیده هاست که هر کدام جناب عالی رو به خودش دعوت میکنه و به خودش فراخوان میکنه. اون چه که در منطق زیست غربی وجود داره و در این نگاه فلسفی وجود داره، زیست در محیط پدیده هاست. زیست در محیط پدیده ها در واقع زندگی با خود این موجوداته، دیدن اونها، شناختن اونها. دیدید ما از شناختن اونها به تعجب میایم، مثلا یک کشف علمی اتفاق میفته، شگفت انگیزه، یه زیبایی رو حس میکنیم، احساس خوبی در ما تولید میکنه، گاهی مثلا شناختی پیدا میکنیم، یه زیبایی احساس میشه. خب تو این درک زیبایی یه حس خوبی در ما پیدا میشه و اینا رو ابرازم میکنیم، یعنی اونجایی که یک بزرگی و عظمتی رو مثلا شناختیم ابراز تعجب و شگفتی میکنیم، اونجایی که زیبایی رو میشناسیم، ابراز اون بالاخره دریافت خودمون رو در واقع چقدر مثلا قشنگه، چقدر خوشگله، این تعبیر رو استفاده میکنیم. این که چقدر عجیبه، چقدر باشکوهه، چقدر بزرگه، چقدر زیباست، دقت میفرمید. و از این قبیل تعابیر مال اینجاییست که ما به این پدیده ها داریم نگاه میکنیم، به خود اینها داریم نگاه میکنیم. خب این میشه نگاه به پدیده ها و زندگی در محیط پدیده ها. ما داریم توی این محیط هم زندگی میکنیم. خب این محیط یک محیط کثرتیه، درسته؟ یعنی متکثره و محیط محیط کثراته، یعنی هر چی که شما نگاه میکنید تنوعه و هر چی که نگاه میکنید تکثره و هر چی که نگاه میکنید گونه گونیه. میبینید دیگه چه خبره تو این عالم اطراف ما، از درشتش تا ریزش تا شناخته ها و ناشناخته هاش میدانیست که پیش پیرامون ما هست. این نحوه زیست، زیست در محیط پدیده هاست. این یه عالمه. اینجوری زندگی کردن البته وقتی با آگاهی ها همراه میشه، یعنی ما شناخت بیشتری از پدیده ها پیدا میکنیم، به ما این امکان رو میده به اونا مسلط بشیم، به ما این امکان رو میده که از اونا بیشتر بهرمند بشیم، اونا رو در اختیار بگیریم، استفاده بکنیم. بله این هست، تا اینجاش هم ما حرفی نداریم. ولی این محیط زندگی یک محیط گسسته از هم، در این حال پراکنده، به شدت متکثر. حتی وقتی ما قوانینی رو هم کشف میکنیم که پیوستارهایی رو بین اینها نشون میده، باز از اون تکثر اینها چیزی رو کم نمیکنه. و اینها خب دست اندازی میکنن به محیط ذهنی ما و فکری ما و فکر انسان رو مشغول میکنن. حالا بعضیا اینجا فکرشون اندیشه های علمیه، اندیشه های علمی در واقع یک نوع انضباطی داره، چون درش تمرکز هست، کشف و جستجوی برای اکتشاف هست، خود یک مسیر انضباطی رو داره. اگر نگرش علمی نباشه به پدیده ها، ما مواجه میشیم با یک در واقع محیط متکثر که این تکثر به صورت شگفت‌انگیزی روی ذهن ما قرار میگیره و بعد احساس آشفتگی هم خلاصه در ماها به وجود میاره. یا حالا اینا بحثای خیلی درازدامنیست دیگه، حالا میگن طویل و زیل، بحثای درازدامنیست که حالا ما الان نمیخوایم به این بحثا وارد بشیم، اگرچه حقه که به این بحثا پرداخته بشه. من الان دیدید که برگشتم با اینکه من عبور کرده بودم، ولی الان ما به بحث قبلیمون برگشتیم. خب ببینید، این یک نگاهه، نگاه به پدیده ها. اما یه وقته که شما به همین عالم نگاه میکنید و به همین موجودات نگاه میکنید با همه اون تکثرشون، ولی با ذکر به اونها نگاه میکنید، یعنی با توجه به خدای متعال، در واقع به این نکته توجه دارید که اینها رو خدای متعال خلق کرده، توجه دارید که اینها مخلوقند، نه صرفا یک پدیده. ببینید در نظام پدیده ها خیلی کاری ندارن که اینا از کجا اومدن، کی اینا رو ساخته، کی اینا رو پرداخته، کی اینا رو نگه میداره، کی به اینها هستی بخشیده، اصلا کاری به این چیزا ندارن. یعنی اون جنبه علی مسئله مخفوله و جنبه خالقیت در اونها مخفوله، بنابراین اینا رو به صورت منقطع و جدا نگاه میکنن، یعنی به خود پدیده هاست دیگه. اون کسی هم که پاشده رفته از اینجا سفر کرده، رفته به کره ماه، رفته به اون عالم مثلا ماوراء جو و اون شگفتی های بیکرانه رو مشاهده میکنه، وقتی که برمیگرده شما ازش سوال میکنید خب چی دیدیم که خیلی عجیب، خب دیگه چی دیدی؟ خیلی بزرگ بود. خب چی دیدی؟ خیلی قشنگ بود. از این حرفا میزنن دیگه. نه خیلی ترسناک بود. اما گزارش دیگه‌ای برای شما نداره. این به خاطر اینکه ذکر اینجا وجود نداره و توجه به نسبت اون چه که پیرامون ماست با خالقشون و آفرینندهشون برقرار نیست تو ذهن ما و تو تفکر ما. وقتی اینجا قطع که میشیم، ما هستیم با یک سلسله پدیده ها، حال یه موجوداتی است که دور تا دور ما هستن. حالا ما بعضیشون رو دوست داریم، بعضی رو دوست نداریم، از بعضی خوشمون میاد، از بعضی خوشمون نمیاد، این چیزا دیگه الا ماشاءالله هست. خب اما وقتی که اون توجه پیدا شد، شما وارد یک عالم جدیدی میشید. این عالم جدید اسمش عالم آیه هاست و نشانه ها. یعنی شما محیط زیستتون میشه محیط نشانه ها، که هر کدوم از این پدیده ها که شما بهش نگاه میکنید، بهش توجه پیدا میکنید، بهش آگاهی پیدا میکنید و شناخت پیدا میکنید، هر کدام رو که بهش شناخت پیدا کردید، یک اشاره به سوی عالم اعلا داره و یک انگشت اشاره در او به سوی خدای متعال هست. یعنی یک معرفی میکنه از خالقش، از پدیدآورندش، از هستی بخشش. یعنی با وجود خودش، به اندازه سعه وجودی خودش، از پروردگار متعال برای شما حکایت میکنه. این حکایت کردن، این گزارش کردن، این توصیف کردن از عالم الهی اسمش میشه آیه. وقتی این موجودی که الان در برابر شماست میشه آیت الله، در واقع نشانه خدای متعال. این و محیط زیست شما میشه محیط نشانه ها. وقتی محیط نشانه ها شد، دیگه شما تو یک محیط صرفا حروف زندگی نمی کنید، توی محیط معنا دارید زندگی می کنید. همه اینا دیگه معنا دارن، عالم معنادار میشه، یه جورایی متفاوت میشه. نمونم حال این بچه هایی رو دیدید که الف با یاد می گیرن؟ حتما دیدید، چون مثلا خیلی ها شما مادرید که اصلا خودتون چیزا رو یاد میدید به بچه. این بچه وقتی که الف با رو یاد گرفته، مثلا همین جشن الف باشونو که بچه های کلاس اولی برگزار میکنم، مثلا کلاس اول دوم، این تا قبل از این تو همین خیابونا راه میرفت، تو همین کوچه ها، تو همین محیط ها میگشت، این حروف و کلمه ها و اینا رو هم میدید، اما دریافتی نداشت. یعنی یک سری نقاشی هایی رو فقط مشاهده میکرد. اما به برکت این آموزشی که شما بهش دادید و این مدرسه ای که رفته، حالا مثل این که چشمش یه دفعه باز شده باشه بچه، اولا دیگه میتونه اینا رو بخونه و بعد معنای اینها رو به تدریج درک میکنه. البته این وقتی تو عالم بزرگترها اتفاق میفته خیلی شیرینتر و با حلاوتتره. اونجا برای بزرگترها شیرینه، وقتی این داره میخونه، دید یه جایی هم کج و موج میخونه و خنددار و بالا پایین میگه مثلا این چیزایی رو که میبینه و تازه مثلا آشنا شده باشه. اما تو عالم بزرگترها نه. مثلا شما وقتی یه زبان جدید یاد میگیرید، وقتی وارد اون منطقه زبانی جدیدتون که میشید، اگر قبلا رفته باشید اون محیط برای شما یک محیط غریبه و ساکتیه، یعنی هرچی نگاه میکنید این تابلوها برای شما بی‌معناست، هرچی میشنوید بی‌معناست، یه همچی وضعی دارید، یه حالت غربتی هم به انسان دست میده. اما به محض اینکه شما اون زبان رو یاد گرفته باشید، وقتی وارد اون محیط میشید، قبلا وارد شده باشید، تو مرحله دوم که وارد میشید، یه دفعه میبینید کل این محیط براتون معنا داره. همه تابلوها قبلا نقاشی میدیدید، همه حالا برای شما حرف میزنن. اینا دیگه صامت و ساکت نیستن، دارن با شما حرف میزنن. دقت کردید؟ یعنی با شما ارتباط برقرار میکنن و شما با اون محیط دیگه غریبه نیستید، محرم میشید. یه جور احساس محرمیت و احساس دوستی برای شما تو اون جامعه پیدا میشه. چیزایی که میشنوید دیگه براتون کلمه های غریبه‌ای نیستن، دارید درک میکنید از چیزایی که گفته میشه. در حالی قبلا فقط آواهایی میشنیدید بدون اینکه بفهمید چی میگن، یا تصویرهایی میدیدید بدون اینکه بفهمید در واقع چه دلالتهایی دارن. فقط یه نقاشیهایی میدیدید یا صداهایی میشنویدید میشنیدید. ممکن بود اون چیزی رو هم که شما دریافت میکنید دربارش قضاوت هم میکردید، چقدر اینا مثلا بدجور صحبت میکنن، یا مثلا چه یه حتی شعری میخوندن شما به نظرت میومد که مثلا آوای مثلا نامناسبی، یا تصویرهایی که میدیدید مثلا راجبش قضاوت هم ممکنه، چقدر خوشگل نوشته، اما چی نوشته، چه معنایی داره، اینا رو درک نمیکن. تو سنین بالاتر این هست. من خودم از این مسئله تجربه دارم، خیلی تجربه‌ام شیرینه، اصلا قابل توصیف نیست. مثلا قبلا به یک کشوری و کشورهایی رفته بودم و زبان اونا رو نمیدونستم، همین حالت مثلا غریبگی و سردرگمی و احساس نامطبوع و اینها از در و دیوار اینجا برای انسان غربت میباره. خب یه نوبت بعدی اومدم یاد گرفتم، بعد که رفتم اصلا یه تجربه غیر قابل توصیفیه. یه دفعه شما میبینید که و هر جا نگاه میکنید با شما حرف میزنه، همون تابلوها بود، قبلا به شما صحبتی نمیکرد، حالا با شما حرف میزنه، همون مطالب بود که میشنیدید و گیج میشدید، احساس حتی بدی هم گاهی پیدا میکردید، یا نه فقط در شما یه مثلا کنجکاوی رو درست میکرد، حالا برای شما احساس مطبوعی داره. خب ببینید، اینه ورود به عالم آیه ها، ورود به یک عالم جدیده، اصلا قابل مقایسه نیست با عالم پدیده ها. یعنی دو تا عالمه. حالا هر چه که انسان این ورودش که من اصلا میخواید اجازه خیالتون راحت کنم، این تولد دومه. یعنی ما یه بار متولد میشیم تو این عالم، درسته؟ این تولدی که داریم که از مادر متولد میشیم، چیزی نمیدونستیم، به تدریج آگاهی پیدا میکنیم، شناخت پیدا میکنیم، اطرافمون رو درک میکنیم، این میتونه تا آخرم همینجور بمونه. در حالی که توقع اینه که جناب عالی یه ولادت ثانی داشته باشید، یعنی تولد در محیط معنا، تولد در محیط ملکوت که میشه همون ملکوت، همون ملکوت، تولد در محیط ملکوت، این یعنی ورود به عالم آیه ها. یعنی شما از عالم پدیده ها سفر کردید و سیر کردید، وارد شدید به عالم آیات و نشانه ها، عالم عجیبی، عالم آیا و نشانه ها. این همونجاست که میگه به دریا بنگرم، دریا تبینم، من به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. این عالم یه همچی کسیه، نمونم به کوه و در و دشت و میگه به هر جا بنگرم آنجا تبینم. مثلا این میشه یه عالم دیگه و ورود به یه عالمی است که تو این عالم شما با محیط پیرامون خودتون دیگه محرم شدید، محرمیت پیدا میکنید. اگر شما وارد محیط آیه ها بشید، یعنی در واقع زیست با آیات روزی شما بشه، در واقع یه محرمیتی برای شما پیدا میشه. وقت اینجا همه دارن با شما حرف میزنن، وقت شما حرفای اونا رو دیگه درک میکنید که گفت ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خب شما تا نامحرم باشید، خب اینا صدای اینا رو هم نمیشنوید، جلوه های اینا رو هم دریافت نمیکنید، حرف اینا رو درک نمیکنید ما چی دارن میگن. اما اگر اون محرمیت اتفاق افتاد، اگر اون اتفاق افتاد، نه میبینید یه عالم دیگه ای شد. اون وقت هم درک میکنید، احساس میکنید، میشناسید، یه خبرهای دیگه ای میشه، اصلا کلن محیطتون عوض میشه. خب دائما به ما داره میگه که شما بالاخره این اتفاق رو برای خودتون رقم بزنید. این ولادت ثانی در واقع به دست خود ما انجام میشه، این دیگه کار مادر نیست. مادر و اینا تو ولادت اول به ما کمک میکنن، اما در ولادت ثانی کار خود ماست که ما از رحم پدیده ها به عالم آیه ها و نشانه ها و آیات متولد بشیم. اون یه تولد ثانیه، کلن عالم انسان یا عالم دیگه ای میشه. البته اینجا مراتب هم داره دیگه، حالا من دارم کلیتش رو صحبت میکنم، چون کاری خیلی به اون بحث مراتب و مراحل خیلی ندارم. اون وقت اینجوری دیگه گفت: هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید. اون با شما داره حرف میزنه، یعنی یه درخت میبینید، میدیدید، میبینید، قبلا میدیدید، حالا میبینید، اصلا اینا با هم فرق کردن. قبلا شما ماهو نگاه میکردید، الان نگاه میکنید، دوتا عالمه. آسمان رو نگاه میکردید، ستاره ها رو میدیدید، نمیدونم گل ها رو میدیدید، قبلا میدیدید چقدر خوشبوه، خب انشاءالله موفق باشین، چقدر خوشگله، همین تعبیرهای اینجوری داشتید. اما الان که شما همون گل رو میبینید، این گل یه پلی میزنه بین شما و عالم الهی و عالم ملکوت و شما رو منتقل میکنه، یعنی اون رائحش، اون عطری که داره و اون جمالی که داره و اون زیبایی که داره، دست دل شما رو، نه فقط دست فکر شما رو، دست دل شما رو هم میگیره، به عالم دیگه سفر میده و منتقلتون میکنه، یه عبور اتفاق میفته به لطف خدای متعال. این البته کار داره، تمرین داره، ریاضت داره، اینجوری ها نیست که به این آسونی گیر کسی بیاد، کار داره. و اونجا هم هست که مراتب انسانیت انسان تعریف میشه. حظ ما از انسانیتمون به اندازه ورود ما به عالم آیه ها در مرحله اوله. بالاتر از اونم هست، البته هست، بالاتر از اینم هست. ببینید، بذارید از اون همون مثال براتون استفاده کنم که قبلا عرض کردم. تو اون مثال گفتم شما مثلا حروف رو میبینید، فقط نقاشی دارید نگاه میکنید، اما معنا دریافت نمیکنید. وقتی آموختید، اون زبان رو آموختید، حالا حروف رو میبینید، معنا رو میبینید، درسته؟ اول نشانه رو میبینیم، بعد معنا رو میبینیم. میریم جلوتر، جلوتر که رفتیم دیگه اصلا مثل این که حروف رو نمیبینیم. قبول دارید؟ شما وقتی که یه کتاب میذارید جلوتون مطالعه میکنید، وقتی برسید به اون مرحله‌ای که شده باشید یک مطالعه کننده حرفه‌ای و جدی، اصلا حروف نمیبینید، یعنی همه شما دارید معنا میخونید، یعنی دیگه حروف اینجا رفتن کنار، اینقدر نقششون کمرنگ شده که گویا اصلا نیستند. انسان رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که در چه حد است مقام آدمیت. نبیند، اینم هست دیگه، میرسه به اونجایی که دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. عنایت فرمودید، اول خدا دید، یعنی اول قبل از اینکه اونو ببینه خدای متعال رو میبینه. یعنی چی؟ یعنی قدرت رو میبینه، حکمت رو میبینه، عظمت رو میبینه، جمال رو میبینه، جلال رو میبینه. اینه. شما هر کدوم از موجودات این عالم رو که بهش نگاه میکنید، اینا رو داره با خودش داره دیگه، یعنی داره همش حکایت میکنه از قدرت، قدرت آفریننده، حکایت میکنه از زیبایی او، از حکایت میکنه از لطافت و حالا هر چیزی یه دلالتی داره دیگه، یکی دلالت شکوهه، یکی لطافت جلاله، یکی بخشی دلالت، یکی دلالت شکوهه، یکی دلالت جماله، یکی دلالت حکمت، یکی دلالت قدرت، و البته خیلی هاشم ترکیبه، گاهی ترکیبی از این هاست که یک آیه ای رو پدید میاره و در برابر ما قرار میده. ببینید اینه، اگر شما وارد این عالم بشید قوه واهمه اونجا مسخر عقله، یعنی این اتفاق اگر بیفته این تسخیر شده، در واقع اون وهم شما و قوه وهمیه شما در اختیار قوه عقل قرار گرفته و شما دیگه از یک طمأنینه و آرامشی برخوردار میشید که غیر قابل توصیفه، یعنی انسان رو نزدیک میکنه به اون مرحله‌ای که ازش تعبیر میشه به نفس مطمئنه. البته یه مطالب دیگه ای هم وجود داره، فقط منحصر به این بحث امروز ما نیست. خب فکر میکنم کافی باشه. این عبوره، پس عبوره از عالم بفرمایید پدیده ها به عالم آیه ها و نشانه ها. اون وقت میبینید قرآن کریم اونجایی که دست فکر و ذکر به هم دیگه میرسه صحبت از آیه ها به میان میاره. در همون آیاتی که جلسه گذشته براتون خوندم، اواخر سوره مبارک آل عمران که خیلی بخونید، هر شب بخونید، این جزء دستورالعمل جدی هر شبتون باشه، مخصوصا اگر موفق بشید به آسمان ها هم در اطرافتون نگاهی هم بکنید. حالا اینه که گرفتارن تو جایی مثل تهران و اینا نگاهشون خیلی به جایی نمیرسه، ولی خب با این حال گاهی هم تو آسمان تهران هم این شبها ماه و مشتری رو میشه دید. قرار از این که ببینید و بخونید ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لطافت این آیه رو متوجه شدید بعد از این توضیحی که دادم خدمتتون؟ لطافتش اینه که شما رو میرسونه به یک نقطه‌ای به لطف خدای متعال، البته این یک مسیری داره، میرسید به یک نقطه‌ای که اونها با شما درباره خدای متعال صحبت میکنن، خدا رو به شما نشان میدن، لطف حق رو، احسان حق رو، عظمت حق رو، جمال حق رو به شما نشان میدن، به سهم خودشون، به اندازه خودشون به شما نشون میدن. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد این شما اید که از این مرحله هم عبور میکنید، شروع میکنید با خدای متعال حرف زدن. یعنی مثل این که انسان در اون مرحله اول وقتی از این پدیده ها عبور کرد صدای خداوند رو در عالم میشنوه، صدای خدا رو که شنید پاسخ میگه، با خدا متعال حرف میزنه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مال اون کسیست که گوش دلش شنوا شده، مال اون کسیست که چشم دلش بینا شده، و این شنوایی و بینایی محصول جمع ذکر و فکره. وقتی توجه به خدای متعال همراه شد با تفکر، نتیجهش یک چنین در واقع انقلاب وضعیتی است که برای شخص اتفاق میفته و چقدر توفیق بزرگی. خب برگردم سر اون نکته آغاز سخن. آغاز سخن ما این بود که ما باید تفکر در دقت کنید، ما باید اندیشیدن درباره افعال الهی رو دستور کار همیشگی خودمون قرار بدیم. اون وقت اون چیزی که به این تفکر ما کمک میکنه آگاهی های علمی است که درباره این پدیده ها وجود داره. یعنی شما هرچی که این پدیده رو مثل این که بیشتر بشناسی، وقتی با اون ذکر همراه بشه و تفکر به مدد بیاد، در واقع برداشت شما بیشتر میشه، یعنی اون نوری که دریافت میکنید بیشتر میشه، دیگه پدیده ها برای شما صاحب نور میشن، برای شما نور میارن. دقت میفرمایید؟ یعنی یه نوری به محیط شخصیت شما درخشیده خواهد شد. این همون آیه قرآن هست که فرمود الله نور السماوات والارض، یعنی در همه این عالم نور الهی هست و همراه با هر مخلوقی اون نور هست و شما الان فقط اتفاقی که براتون افتاده عبارت است از این که به یک بینایی رسیدید که میتونید این نور رو دریافت کنید. مطلب اینه در واقع. خب من همه این حرفایی که برای شما زدم اینجا سه خط نوشته شده تو این دفتر، من این قسمت وسطی قاعده دوم در باب تفکر، بله این سه خط رو من هی نگاه میکنم و ازش نمیتونم عبور کنم که اینجا چه خبره، واقعا این اندیشه اینجا چقدر کمک میکنه، یا تفکرون تفکر چقدر پیش میبره، چقدر پرواز میده، چقدر این بالاخره پرده ها رو کنار میزنه، این تاریکی ها رو کنار میزنه و رونمایی میکنه از جمال الله تبارک و تعالی، از جمال حق، بله برای انسان رونمایی میکنه. و این بعد که انسان وارد اون عالم شد و مستقر شد، به این استقرارش طول میکشه ها. حالا بله هستن بعضی از بندهای خدا هستن براشون یه اتفاقاتی میفته، اونا رو بذاریم کنار، ولی به شما بگم این ریاضت داره، این کار داره، اینجوری نیستش که یک چنین در و گوهرهایی به یه آدم های تنبلی همجور مجانی بیارن بدن. نه، همت بلند میخواد، تلاش میخواد، ریاضت میخواد، که از همین جنس دیگه. ریاضتش به تفکره، به ذکره، و از این طریق انسان میتونه انشالله به لطف خدا امتحان برسه. یه مقدارم مراقبت هایی بود که قبلا عرض کردیم، بگذاریم. پس موضوع فکر ما، بعضی از اهل معرفت پیشنهاد میکنن، میگن که شما درباره افعال الهی که دارید مطالعه میکنید و تفکر میکنید، دیگه حالا همه شد فعل الله دیگه، چون مخلوق خدای متعالن، این دیگه متوجه داریم به در هر چیزی که میبینیم به اون نسبتش با خدای متعال دیگه توجه داریم، این توجه هم معنای به ما میرسه. خب پیشنهاد میکنن بعضی از اساتید و بزرگان از اهل فن، میگن که شما تفکر درباره پدیده هایی که سودهای نزدیکتری بهتون دارن رو مقدم قرار بدید. کدوم پدیده ها هستن که درباره ما سود آشکاری دارن؟ پدیده هایی هن که اسمشون میشه نعمت. البته دیگه کلمه پدیده رو نباید من به کار ببرم، باید بگم مثلا مخلوق. اون مخلوق، اون پدیده میدونید مال ما نیست، مال محیط غربیه. یا کلمه طبیعت، از کلمه طبیعت استفاده میکنن، فنامنون مثلا، اینه دیگه پدیده ایست برای خودش، یک عرض و خدمتون یه موجودیه. اما از اونجا شما بخواید منتقل بشید به کلمه آیه، یک مسافتی داره دیگه. بگذاریم مخلوق، که مخلوق که میگیم یعنی ها خالقش، یعنی توجه پیدا میکنیم به خالق. و هرچه که این معرفت ما تقویت میشه، اون دریافت ما و اون پیام هایی که میگیریم قوی تر و قوی تر میشه. ببین اول مثل یک چجوری براتون بگم، مثل یه شمعه، یعنی شما مثلا یه مثل بندازه نور یه شمعی مثلا، حتی گاهی کمتر از اینه دریافت میکنید. همون موجوده ها همون موجوده، ولی شما وقتی که در یک مرحله قوی تری از جهت معرفتی و ذکری قرار گرفتید، به اندازه یک مثلا چراغ پر نور مثلا دارید نگاه بهش میکنید، خیلی درخشان داره. و هر چه که شما این سیر رو میکنید، اون قوتش بیشتر میشه و اون پیامش برای جان شما قوی تر و قوی تر میشه. این همش آرزوه دیگه. امیدوارم دیر نشه، چون خیلی زود دیر میشه. انسان ببینید که با دست خالی داره میره از این محیطی که خدای متعال براش آراسته. خب داشتم چی میگفتم؟ داشتم عرض میکردم که توصیه میکنن مقدم بدارید اونهایی رو که به شما یک مثلا دهش و دادهی دارن، اسمشون میشه نعمت. به اینها اینا رو مقدم کنید. حالا دلایلی هم داره، یک تأکیدی شده در روایات ما. در روایات ما فرمودن که شما در باره آلاء اندیشه کنید، تفکروا فی آلاء الله. این آلاء الله آیات الله هن دیگه، خب اونا نشانه های خدا هستن، منتها نشانه هایی هن که آلاء یعنی برای شما یک سود نزدیک دارن، به اونا رو شما مقدم بدارید. شاید من یه وقت براتون مثال زدم، گفتم من چند وقت پیشا، من برای شما گفتم یا برای عزیزای دیگه گفتم، گفتم چند وقت پیشا من رفته بودم توی یه مغازه میوه فروشی سر راهمون، یه گاهی من از همونجا خرید میکنم، یه میوه فروشی خیلی بزرگیه، یا چند نفرم از این جوونا هستن که اینجا به اون صاحب مغازه کمک میکنن برای مثلا خرید و اینا، به من با من دوستن. گاهی از اونجا من میرم مثلا یه خرید مختصری چیزی انجام میدم. بعد یه بار که من رفته بودم، من حالم منقلب شد، کاملا از مثلا از خود بی خود و متحیر، یه لحظه کلن تحیر محض بودم. این بچه ها هم نگران شده بودن، هم نمیدونستن چی کار باید بکنن، چی بگن مثلا به این بنده خدا. یکیشون خیال کرده بود که مثلا من پول نیوردم با خودم، یا کارت هم مثلا نیوردم، مثلا نمیدونم میخوام چی کار کنم، یا اون لیستی که خانوم داده مثلا این گم شده، نمیدونی دستورت چی باید میخریدی، نمیدونم چی تو ذهنشون میومد. فقط میدن این همجوره این نگاه میکنه، متحیر هست، مثل اینا رو نمیبینه، یه وضع عجیبی. خیلی طول نکشید، بعد من به خودم اومدم و اینا، گفتن چی شد؟ گفتم که من احساس کردم وارد شدم در یکی از بزرگترین نمایشگاه های لطف و مهر و جمال و خلاصه محبت خدای متعال، و اصلا نمیدونستم میخوام چی کار بکنم. یعنی هر طرف رو نگاه میکردم، میدیدم که اینا دارن با من حرف میزنن. این به ظاهر مثلا یه انبوهی از پرتقال شما رو هم ریختید اینجا، اینا همه داشتن به من میگفتن دوست، یعنی داشتن با من حرف میزدن، این سیبا حرف میزنن، اون نمیدونم میوه‌های دیگه، هر کدوم این تنوع شگفت‌انگیز از رنگ‌ها، از زیبایی‌ها، اینا همه شما نگاه میکنید میبینید رو همش نوشته دوست دارم، دوست دارم، یعنی خدای متعال داره با همش یا I love you، ایش لی به دیش، اوه بوک، به هر زبانی که شما داشته باشید داره با تو حرف میزنه. و چه حالی میشی؟ آه این بنده خدا، من حتی یه دو سه جمله براشون گفتم، گفتم شما حواستون نیست که نمایشگاه داری میکنید برای خدای متعال. این بیچاره ها برگشتن به من گفتن آقا ما یه عمری اینجا داریم میوه فروشی میکنیم، جز به خالی کردن جیب مردم و فروش به اونها فکر نمیکنیم. اینایی هم که همه میان اینجا، جز اینکه از ما مثلا یه جنس بهتری بخرن، ارزون تر بخرن، فکر نمیکنن. همه میان یه قوری میزنن، یه نقی میزنن، همه ناراحتن، یه خورده قیمت رفت بالا پایین تر. اصلا این و خودشون همینجور تفلک ها مونده بودن، گفتن یعنی چی؟ گفتم نگاه کن شما، همه یسقا به ما این واحد، همه این چیزایی که تو این مغازه شماست، از یک آب، از یک خاک، چه کرده خدای متعال، چه جوری با ما حرف بزنه، به چه صدایی، با چه کلمه‌ای، چقدر این کلمه ها زیباست، چقدر درخشنده است، و این جوریه دیگه، این جوریه. شما مثلا آدمایی رو که دور براتون هستن هیچ وقت به دید آیه نگاه کردید؟ نکردید که. هم آدمان میان میرن، اون چقدر بدقیافه است، این پیره، اون جوونه، این داره میدوه، اون ایستاده، این نمیدونم حجابش رعایت کرده، اون نکرده، این داره چه میکنه؟ درسته؟ این خوش خوب رانندگی میکنه. وای اگه شما وارد بشید به عالم آیه ها، وارد بشید به عالم آیه، یعنی هر چی میبینید آیات میبینید، این آدم ها دیگه همه آیت الله هن دیگه برشون، با عالمی که هر کدوم دارن، یعنی یه چیز دیگه شما میبینید غیر از این چیزی که تا حالا میدیدید. ای وای. پس به ما میگن که اول شروع کنید از وقت مثلا تو عالم انسانی، مثلا مثل این که آدم اول مادرشو ببینه، مثلا تو انسانها، الله اکبر، الله اکبر، مثلا پدرشو ببینه، درست ببینه، با این نگاه ببینه. و شما میبینید خدای متعال یه کسی رو خلق کرده با این همه ویژگی ها و ظرفیت ها، یه عمر پای شما ایستاده، یه عمره، یک لحظه از فکر تو غافل نیست، مخصوصا وقتی خودت مامان شده باشی، بابا شده باشی، این حس خیلی تو قوی تره. اون وقت شما با مادر خودت اینجوری وقتی نگاه میکنی، مادر چه آیه ایست از آیات خداوند تبارک و تعالی، اصلا حالت عوض میشه، عالم تو با عالم او یک فضای دیگه میشه. به پدر همینطوره. خب و همینجور دیگه سایر نشانه ها. میگم پس از جایی شروع کنیم که نعمت ها هستن، این مثل این که یه مقدار کار ما رو سرعت میده، سرعت میده. خب ما برگشتیم به جلسه قبل و یه مقدار اونجا درنگی داشتیم به اتفاق شما. خدا انشالله به هممون کمک بکنه و دست هممون رو بگیره دیگه تو این ماه های خوب و تو این فرصت هایی که ماه رجبه و فضای اینجور حرف ها خیلی هست. بعد انشالله موفق باشید. سوالی چیزی بوده؟
سوالی اون اول صحبت شما هم نمی پرسم که من خوب آقا نشد، فکر می کنم پاسخش رو دادیم شما. آیا تفکر فلسفی جزء تنظیر عقل محسوب
می شود؟ بله بله. البته ببینید چون کلمه فلسفه یک کلمه خدمتون عرض کنم خیلی بازیه، میدونید کلمه خیلی بازیه، ولی به این معنا که الان ما داریم تو این جلسه درباره صحبت میکنیم، بله حکمت الهی این فلسفه به این معنا حتما کمک کننده بسیار بزرگیه. خب انشاءالله همه تون موفق باشید، خدای متعال توفیقاتتون رو روزافزون کنه. بله حضرت جواد علیه السلام آیه عظمای در واقع، چون میدونید ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین، چون انسان کامله، انسان کامل آیه کامل خداست دیگه، اون وقت در هر درخششیشون کمال درخششند. مثلا اگر در جود بدرخشند کمال اون درخشش محسوب میشن. و امام جواد علیه السلام که به همین نام هم شناخته شده، در واقع آیت الله العظمای جود پروردگار متعال محسوب میشه. بله این نعمت بزرگیه که در سحر مبارک چنین شبه عزیزی، البته من فکر میکردم فردا شب باشه، فرمودید نزدیکه، چون من بهش توجه داشتم انشاءالله فردا شب، ولی خب بالاخره این ایامه دیگه. بله این نشانه بزرگ الهیست که در سحر فردا شبی بله عالم به نور جمالش روشن شده و این طلعت میدونید دیگه با شهادت برداشته نمیشه، هست که هست، یعنی همه امامای ما علیهم السلام که به نورشون درخشیدن تو این عالم، اون نورشون هست که هست، برای اونایی که اهلش باشن، بله این ارتباط و اون برداشت و اینا هست. اگرچه امام زمان که امام حی باشه، خب از او یک برداشت خیلی بیشتر و گسترده تری هست. انشالله که پیشا پیش بر همه شما مبارک باشه و حظ وافر داشته باشید از توسل به حقیقت این امام بزرگ و انشالله از دستان پرسخاوت حضرت جواد علیه السلام انشالله نصیب فراوان داشته باشید تو زندگیتون و حالا در ارتباط با بچه هاتون، در ارتباط با خانوادتون، در ارتباط با زندگی جاریتون، چون میدونید امام جواد علیه السلام مساویست با برکت. بله این ارتباط میتونه انشالله خیلی فضای زندگیتون رو همین توسل متفاوت خواهد کرد انشالله. انشالله در این شبهای خوب و روزهای پر نور از ماه مکرم رجب، مخصوصا در شب و روز این میلادهای بزرگی که پیش رو داریم دیگه، قلش هم ولادت امیرالمومنین علیه السلام هست، انشالله از دعاتون بهرمند باشیم. بنده هم دعاگوی وجود همه شما عزیزان هستم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.